ساعت 12 شب، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شب شما بخیر. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا که از همین حالا آغاز شده و تا ساعت 1 بامداد ادامه خواهد داشت. در نخستین ثانیه های روز سه‌شنبه 22 دی ماه سال 1394 خورشیدی، 12 ژانویه سال 2016 میلادی شنونده این برنامه هستید. مجله نیمه شب امشب یک ساعت پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر درباره رویدادهای ایران و جهان. گزارش‌های متنوعی داریم، از جمله گزارشی داریم درباره سفر گرهارد شرودر، صدر اعظم سابق آلمان، به ایران و با دو کارشناس این سوال رو مطرح کردیم که انگیزه های اصلی این سفر چه هست. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که دیگه چه گزارش‌هایی رو می‌تونیم تو این برنامه با هم بشنویم، به سنت مجله‌های رادیو فردا آخرین و تازه‌ترین خبرهای رادیو فردا رو می‌شنویم. همکارم بهروز کارونی اینجاست با یک بغل خبر تازه.
سلام کیوان عزیز و همطور شنوندگان گرامی. کاروان کمک‌های انساندوستانه سازمان ملل متحد روز دوشنبه وارد شهر مزایا در نزدیکی مرز سوریه با لبنان شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ورود این کاروان به شهر مزایا در چارچوب توافق طرفینی درگیر در این شهر انجام شده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، کاروان کمک‌های انساندوستانه نیز به دو روستای محاصره شده کفریا و فوئه در استان ادلب سوریه اعزام شدند. شهر مزایا در 24 کیلومتری شمال غربی دمشق پایتخت سوریه قرار دارد و از چند ماه پیش در محاصره نیروهای دولتی سوریه و شبه نظامیان حزب الله لبنان بوده است. فعالان مخالف حکومت سوریه و نهادهای امدادرسانی میگویند طی هفته‌های اخیر چند تن بر اثر قحطی و گرسنگی در این شهر جان خود را از دست دادند. مهاجمان مسلح با حمله انتحاری به یک مرکز خرید در بغداد پایتخت عراق و انفجار یک اتومبیل بمبگذاری شده در نزدیکی این مرکز خرید دست کم 18 تن را کشتند و حدود 40 تن دیگر را زخمی کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت انجام این حمله را بر عهده گرفته است. این گروه بخشهایی از شمال و غرب عراق را تحت تصرف خود دارد. گروه حکومت اسلامی در بیانیه گفت که جمعی از کسانی که آنها را کافر می‌نامید هدف حمله قرار داده است. این گروه به طور معمول از این عنوان برای توصیف شیعیان استفاده می‌کند. در این میان انفجار دو بمب در شهر مقدادیه در شرق عراق نیز دست کم 20 کشته و 50 زخمی بر جای گذاشت. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این انفجارها را نیز بر عهده گرفته است. همچنین 7 تن در انفجار یک بمب در حومه جنوب شرقی بغداد کشته شدند. خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع مطلع خبر داد که قلب راکتور آب سنگین عراق روز دوشنبه خارج و محل آن با بتون پر شده است. بر اساس این گزارش قرار است آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در هفته جاری گزارش تایید نهایی درباره اجرای تعهدات پیش‌بینی شده برای ایران در توافق اتمی وین را منتشر کند. به گفته این منبع مطلع پس از آن قرار است محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با صدور بیانیه مشترکی اجرایی شدن توافق اتمی وین را اعلام کنند. راکتور آب سنگین عراق یکی از موضوعهای مورد اختلاف ایران و کشورهای غربی بود، اما تهران بر اساس توافق اتمی وین پذیرفت که قلب این راکتور را بازطراحی کند به گونه‌ای که برای تولید پلوتونیوم که در مصارف نظامی و ساخت بمب اتمی کاربرد دارد استفاده نشود. کشورهای گروه 5 به علاوه 1 و اتحادیه اروپا پذیرفتند که در مدرن سازی راکتور آب سنگین عراق مشارکت کنند. لیونل مسی، فوتبالیست معروف تیم بارسلونای اسپانیا و تیم ملی آرژانتین، روز دوشنبه 5مین توپ طلای فوتبال جهان را کسب کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اعلام لیونل مسی به عنوان بهترین فوتبالیست جهان در شهر زوریخ سوئیس انجام شد. مسی در سال 2009 عنوان مرد سال فوتبال جهان را به دست آورد. از سال 2010 اهدای توپ طلا به مرد سال فوتبال جهان آغاز شد و مسی موفق شد در سال‌های 2010، 2011 و 2012 میلادی این جایزه را به دست بیاورد. در تاریخ جوایز مرد سال فوتبال جهان، مسی تنها بازیکنی است که تاکنون موفق شده 5 بار این عنوان را کسب کند. در سال 2015 کریستیانو رونالدو از پرتغال و نیمار از برزیل نیز پس از مسی دوم و سوم شدند. و علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز دوشنبه از حذف دو تبصره 24 و 33 لایحه برنامه ششم توسعه خبر داد. در هفته‌های اخیر بسیاری از تشکل‌های کارگری به این دو تبصره اعتراض کرده بودند. کیوان جان،
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم بهروز کارونی با هم شنیدیم و میریم سراغ گزارش‌هایی که تا ساعت 1 بامداد میتونیم تو این برنامه گوش کنیم. کاخ سفید میگوید که آمریکا به تمام تعهداتش در چارچوب توافق اتمی با ایران پایبند بوده. گزارشی خواهیم داشت از تازه‌ترین واکنش دولت آمریکا به اتهاماتی که از سوی تهران در ارتباط با نقض برجام مطرح شده. فازهای 15 و 16 پارس جنوبی دوباره افتتاح شدند.
اینها در سالهای قبل به اصطلاح بنا بود افتتاح بشه، یعنی در دست شرکت‌های خارجی بود، اروپایی و چینی. افتتاحی هم به اون صورت اون موقع نشد
و به هر حال حالا شد. اهمیت این دو فاز چیز و چه نفعی به صادرات گاز در ایران خواهد رساند خواهیم شنید. سفر گرهارد شرودر صدر اعظم سابق آلمان به ایران، چرا او به تهران رفت؟
این سفر هدفش تنها مسائل اقتصادی و تجاری نیست.
گزارشی خواهیم داشت از این سفر خبرساز و هیئت آلمانی که به تهران رفتند. مذاکرات چهار جانبه صلح افغانستان بدون حضور نماینده‌ای از طالبان.
تا هنوز در مورد نتیجه نشست امروز صحبت نشده.
در این مذاکرات چه گذشت؟ خواهیم شنید. حسن روحانی میگوید خبرهای خوشی برای ملت ایران در راه است. این خبرها چه هستند؟ گزارشی داریم از این موضوع. دلواپسان قراردادهای نفتی، توصیفی برای کسانی که این بار با توافقات نفتی دولت مخالفند. اینها چه کسانی هستند و حرف حسابشان چیست؟ خواهیم شنید. و از 73rd دوره جوایز گلدن گلوب خواهیم گفت. برندگان و بازندگان و حواشی جزا. همه اینها در یک ساعت پیش رو در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. ایالات متحده آمریکا میگوید که به تعهدات خود در چارچوب توافق برجام وفادار است. کاخ سفید واشنگتن روز دوشنبه اعلام کرد که برچیدن تحریم‌ها با کامل شدن اجرای تعهدات دولت ایران آغاز خواهد شد. مشروع این گزارش را از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن بشنویم.
دولت آمریکا آماده برچیدن تحریم‌ها در چارچوب مفاد توافق برجام است. بسیاری از منتقدان دولت اوباما خواهان اعمال تحریم‌های جدید شده‌اند و می‌گویند که جمهوری اسلامی ایران قطعنامه سازمان ملل در مورد آزمایش موشک‌های بالستیکی را نقض کرده است. رقیبان سیاسی دولت در کنگره آمریکا ابراز عقیده کردند که با برچیدن تحریم‌های جاری و سرازیر کردن میلیاردها دلار به خزانه دولت ایران، برنامه موشکی این دولت تقویت خواهد شد. با این حال، وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که لغو تحریم‌ها با اجرایی شدن برجام طی روزهای آینده عملی خواهد شد. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید نیز روز دوشنبه تکمیل بیشترین بخش‌های تعهدات ایران در چارچوب توافق هسته‌ای را تایید کرد. جاش ارنست گفت که ایران هسته اصلی راکتور اتمی آب سنگین عراق را که می‌توانست پلوتونیوم تولید کند برچیده، گام‌های مربوط به سنتریفیوژها و سایر اجزای توافق را اجرا کرده است. آقای ارنست افزود به محض برداشته شدن کامل این گام‌ها، جامعه جهانی از طریق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آن را تایید می‌کند و پس از آن است که برداشتن تحریم‌ها آغاز می‌شود. سخنگوی کاخ سفید افزود که تاریخ نهایی اجرایی شدن برجام بر عهده دولت ایران و تکمیل شروط مندرج در توافق هسته‌ای است. آقای ارنست بار دیگر اصرار داشت که ایالات متحده ساختار دقیق و محکمی برای راستی آزمایی اجرای توافق در اختیار دارد. روزنامه نیویورک تایمز روز دوشنبه در سرمقاله خود با عنوان دیگر برنامه ترسناک تسلیحاتی ایران اظهار عقیده کرد که ایالات متحده باید تحریم‌های اتمی علیه ایران را برچیند و تحریم‌های تازه‌ای را علیه جمهوری اسلامی اعمال کند. نیویورک تایمز با اشاره به قول منتقدان توافق هسته‌ای که می‌گویند آزمایش‌های موشکی اخیر دلیلی است بر اینکه توافق برجام ناکام مانده، تأکید کرده که تولید موشک‌های بالستیکی از جانب ایران موضوع مورد تمرکز توافق برجام نبود و خطر بسیار بزرگتر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بود که به تولید بمب نزدیک‌تر می‌شد. نیویورک تایمز آنگاه به تایید دیدگاه منتقدان می‌پردازد و می‌گوید این امر بدان معنا نیست که آزمایش‌های موشکی در ماه‌های اکتبر و نوامبر و به عبارتی دو سه ماه پیش نادیده گرفته شود. نیویورک تایمز آنگاه با اشاره به گسترش برنامه موشکی ایران اضافه می‌کند که نگران کننده تر همکاری حکومت ایران با کره شمالی است که یک دولت اتمی به شمار می‌رود و نخستین بار بسیاری از فناوری‌های موشکی را در اختیار ایران قرار داد. در میان برچیدن تحریم‌ها و به طور کلی توافق هسته‌ای با ایران از موضوع‌های داغ تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری شده است.
Makes this deal because they're much better negotiators. Kerry is an incompetent negotiator.
دونالد ترامپ یکی از مدعیان جمهوری خواه جانشینی باراک اوباما میگوید که مذاکره کنندگان ایران بسیار بهتر از جان کری وزیر خارجه آمریکا بودند. آقای ترامپ روز یک شنبه در یک میتینگ انتخاباتی افسود که آمریکا حتی شهروندان زندانی خود را هم در ایران نتوانسته آزاد کند. این یکی از بدترین توافق هاست که 150 میلیارد دلار را هم به ایران میدهد.
50 billion. We get nothing, right?
دونالد ترامپ گفت اگر او در مقام مذاکره کننده بود پیش از آغاز گفتگوها خواستار آزادی و بازگرداندن شهروندان آمریکایی از ایران میشد و در صورت مخالفت دولت ایران میز مذاکره را ترک و گفتگوها را قطع میکرد و به تشدید تحریم ها میپرداخت. دونالد ترامپ افزود که تضمین می کند با دو برابر یا سه برابر شدن تحریم ها ظرف 48 ساعت مقام های ایرانی از آزادی زندانیان آمریکایی خبر می دادند. روزنامه نیویورک تایمز هم در سرمقاله روز دوشنبه می گوید بسیار مهم است که فشار بر دولت ایران برای پایان دادن به فعالیت هایی که قابل پذیرش نیست باید ادامه یابد.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو با هم شنیدیم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه 21 دی ماه با حضور در اصلویه فازهای 15 و 16 تأسیسات پارس جنوبی را افتتاح کرد. در فروردین ماه سال 92 رستم قاسمی وزیر نفت در آن زمان گفته بود که در همان سال فازهای 15 و 16 پارس جنوبی در مدار تولید قرار می گیرند. حالا آنچه که در آن روز اتفاق افتاده را افتتاح زود هنگام توصیف می کنند. به گفته عبادالله عبداللهی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران که مسئولیت توسعه این پروژه را دارد، تا کنون نزدیک به 17 میلیارد متر مکعب گاز به همراه 15 میلیارد بشکه میعانات گازی از این دو فاز پارس جنوبی برداشت شده است. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
روز دوشنبه در مراسمی که افتتاح رسمی بهره برداری از فازهای 15 و 16 میدان گازی پارس جنوبی خوانده شد، حسن روحانی رئیس جمهوری در کنار بیژن زنگنه وزیر نفت و تنی چند از دیگر مقامات شرکت کردند. حسن روحانی این را حرکتی ارزشمند در تاریخ نفت و گاز کشور قلمداد کرده و آن را به وزارت نفت و سپاه پاسداران تبریک گفت. هزینه راه اندازی این دو فاز 6 میلیارد دلار اعلام شده است و تولید این دو میدان روزانه به 56 میلیون متر مکعب و 80 هزار بشکه میعانات گازی خواهد رسید. منصور کشفی، استاد دانشگاه در تگزاس و کارشناس صنعت نفت در گفتگو با رادیو فردا.
افتتاح دو فازی که اشاره شده اینها در سالهای قبل به اصطلاح بنا بود افتتاح بشه، یعنی در دست شرکت‌های خارجی بود، اروپایی و چینی. افتتاحی هم به اون صورت اون موقع نشد، نیمه کار مونده بود و تحریم اومد و اینا از ایران رفتند و دادن جمهوری اسلامی یا وزارت نفت مسئولیتش داد به قرارگاه خاتم الانبیا. البته خاتم الانبیا که ما میدونیم نه دانشش داره و نه سرمایه‌اش بود، اینا همه موند، هیچ فعالیت در این دو فاز یا هر فاز دیگه یا به کلیتش در پارس جنوبی فعالیتی نشد، برای اینکه هر تیکش دست یه شرکت خارجی بود و رفتن و خاتم الانبیا به کنترل رو در دست گرفت و همینطور مون تا حالا. هنوزم کاری نیست که اینا بتونن شیرو باز کنن، مثلا گاز یا نفت بیاد. میاد بعد بسیار کارهای تکنولوژی باید انجام بدن، باید قطعه عوض بکنن، بعد اینا همه سرمایه‌گذاری میلیارد دلاری میخواد که فعلا که نفت فراوان دو دنیا هست، شرکت‌های نفتی خارجی که سرمایه گذار هستن هم زیاد علاقه ندارن که سرمایه گذاری بکنن در ایران. این صحبت ها همش باز پیغام هاییست و یا مثلا قول هاییست که داده میشه ولی به جایی نخواهد رسید تا وضعیت کلی صنعت نفت ایران که واقعا در حال برشکستگی است معلوم نشه که آیا در دست خاتم الانبیا است مدیریتش یا واقعا کسانی میخوان اداره بکنن که هم میدونن این صنعت رو و هم شفاف از کار میکنن و فساد مالی رو ریشه کن بکنن.
میدان گازی پارس جنوبی با 30 تریلیون متر مکعب ذخایر گازی بزرگترین میدان گازی در جهان است که خود به 29 فاز تقسیم شده است. حسن روحانی در سخنرانی خود در اصلویه گفت که تمامی فازهای پارس جنوبی در سال 96 به اتمام می‌رسند. بیژن زنگنه وزیر نفت هم در بخشی از سخنانش گفت با بهره برداری کامل از تمامی طرح‌های پارس جنوبی تولید ایران با قطر برابری خواهد کرد و تا پایان دولت 11 تولید گاز از این میدان به 700 میلیون متر مکعب و 1 میلیون بشکه میعانات گازی در روز خواهد رسید. منصور کشفی، کارشناس صنعت نفت در آمریکا.
ولی شما اطلاع دارین که فعلا روسیه در دو مسیر مختلف گاز به اروپا صادر میکنه. درسته که اروپا زیاد علاقه به گاز روسیه نداره، ولی فعلا احتیاج به گاز ایران نیست. ولی صدور گاز ایران اگر به اونجا برسه با سرمایه‌گذاری بیش از 100 میلیارد دلاری میخواد و این فازها هم به این زودی در تابستان سال آینده و اینا همش داستانه، باز برای سرگرمی مردم گفته میشه. کار پارس جنوبی تا امروز بعد سالیان دراز که حتی شنیدم که گفتن که اینا از قطر هم جلو میزنن، نه، این صحبت ها باز یه پیغام های خالیه برای سرگرمی مردم. قطر سال هاست که صادر میکنه، گاز مایع صادر میکنه و بزرگترین صادر کننده گاز مایع است. اینا تا به اونجا برسن باید شفاف سازی بکنن، فساد مالی رو یه جوری ریشه‌کن بکنن. مدیریت میخواد، کارآمدی میخواد و در درجه اول سرمایه گذاری بسیار کلان میخواد که نه خودشون دارن نه شرکت های خارجی فعلا رقابتشو دارن که در ایران سرمایه گذاری بکنن.
رئیس جمهوری ایران در بخشی از سخنان خود گفت برخی از رکود صحبت نکنند. او افزود دولت به جای نفت 147 دلاری کشور را با نفت 30 دلاری و به جای شرایط عادی در شرایط تحریم اداره می کند. رادیو فردا در این باره دیدگاه حسن منصور، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بریتانیا را جویا شده است.
قسمت اول بیان آقای روحانی مطلب دقیق و درستی، یعنی این دولت با صادرات روزانه در حدود 1 میلیون بشکه اون هم به قیمت در حدود 30 دلار ناگزیر کشور اداره بکنه و این درآمدها حتی کفاف نیمی از حقوق کارمندان دولت رو نمیده. دولت متعهد از پرداخت یارانه ها و معلوم نیست که این یارانه از کجا پرداخت شد. ناگزیر در فاصله امروز و یک سال آینده باید تحولی انجام بگیره و دولت در یک شرایط نسبتاً بن‌بست از نظر درآمدی. از نظر قسمت دوم بیاناتیشون که خبر از افتتاح فازهای 15-16 پارس جنوبی دادن که سال گذشته هم خبر از افتتاح فاز 12 داده شده بود و آقای وزیر نفت اعلام کرده که فازهای 17 تا 22 نیز در دست عمل قرار گرفته، سرمایه‌گذاری انجام خواهد گرفت. در این زمینه اطلاعاتی که بشود بر مبنای اون قضاوت کرد و نظر داد در اختیارمون وجود نداره، یعنی اطلاعات دقیقی هنوز نداریم، در حد خبریست اینها رو اعلام کردن. با توجه به اینکه در گذشته برخی از این فازها افتتاحشون از سوی آقای احمدی نژاد اعلام شده بود و چندین بار هم این افتتاح اعلام شده است و اینکه مجری این طرح‌ها که دولت اعلام میکنه از سوی کنسرسیومی از شرکت‌های ایرانی، مجری این در واقع قرارداد خاتم الانبیا بوده که در این زمینه محل تردید زیاده که اینا چگونه اجرا کردن مسئله رو. در نتیجه اطلاعاتی که بشود در این زمینه داوری کرده ارزیابی کرده در افکار موجود نداره.
رئیس جمهوری ایران در سخنانش روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که تا چند روز دیگر بتواند خبر پایان تحریم ها علیه ایران را اعلام کند. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران نیز در همین مراسم گفت به دلیل شرایط تحریم هزینه اجرای طرح ها چند برابر شده است و این هزینه ها به کشور تحمیل شد و افزود امیدواریم با رفع تحریم ها دسترسی بهتر به تجهیزات، ایجاد فضای انتقال و ارتقای فناوری و پایین آمدن قیمت طرح ها میسر شود.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو با هم شنیدیم. همزمان با این تحولات گرهارد شرودر صدر اعظم سابق آلمان در رأس یک هیئت بلندپایه به ایران سفر کرده. آقای شرودر روز دوشنبه با برخی از مقامهای تهران دیدار و گفتگو کرد و قرار است که روز سه‌شنبه نیز با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کند. حسین قویمی در گزارش خود دلایل سفر این مقام آلمانی به تهران را با دو کارشناس در میان گذاشته که با هم می‌شنویم.
گرهارد شرودر صدر اعظم پیشین آلمان در سفر خود به ایران که غیر رسمی توصیف شده در رأس یک هیئت بازرگانی 20 نفره از مقام‌های صنعتی، تجاری و اقتصادی به تهران رفته است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای شرودر قرار بود ماه نوامبر سال 2015، تقریباً 3 ماه پیش به ایران سفر کند، اما به علت درگذشت هلموت شمیت، صدر اعظم اسبق آلمان، این سفر به تعویق افتاد. اما آیا سفر صدر اعظم پیشین آلمان به ایران تنها به خاطر مسائل تجاری و اقتصادی است؟ مهرداد عمادی کارشناس اقتصادی مقیم بریتانیا در این باره چنین میگوید:
این سفر هدفش تنها مسائل اقتصادی و تجاری نیست، بلکه بخش قابل توجهی هم از این توسعه روابط سیاسی فرهنگی ایران با آلمانه که به صورت تاریخی در 50 سال اخیر آلمان همواره مهمترین شریک تجاری غیر نظامی ما بوده. و در حقیقت آمدن صدراعظم پیشین آلمان در رأس این هیئت وزنه این سفر رو برای مقامات آلمانی اندازه میگیره، چون این حتما با تایید دولت و این هماهنگی که شده در حقیقت نشون میده که دولت فعلی آلمان چه نگاهی به عنوان شریک پروژه های آینده و یک شریک سیاسی خیلی مهم نگاه میکنه.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، روز دوشنبه در دیدار گرهارد شرودر با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با اشاره به بحران روابط تهران و ریاض گفت: رویکردهای تشنج آفرین عربستان سعودی را نمایش‌های تبلیغاتی در اینجا و آنجا و آن را رفتاری خام و انفعالی قلمداد می‌کنیم. حبیب حسینی فر، تحلیلگر روابط بین الملل مقیم آلمان، در این باره چنین می‌گوید:
بحران دو جنبه داره، هم این که سعودی ها به هر صورت بد دارن عمل میکنن، یه مقدار شاید زیادی دچار یه نوع ترس و واهمه یعنی که به خصوص که آمریکایی‌ها هم آنچنان دیگه اون پشتیبانی قبلی را از عربستان سعودی ندارن و هم به لحاظ انرژی هم اصولا غرب با توجه به صنعت فریکینگ و مسائل دیگه ای اون اهمیت قبلی رو برای منطقه و خصوص عربستان قائل نیست و خب به همه دلایل عربستان سعودی به نظر میاد که خودش دست خودش رو تنها میبینه، دچار یک سری اقدامات تهاجمی شده نسبت به سیاست‌های قبلیش که اصولا محافظه‌کارانه بود در یمن، در بحرین، در سوریه. حسابی داره اون جنگ نیابتیش با ایران رو پیش میبره. خب ایران هم با توجه به اصولا تهاجمی که ظرف این خصوص 5-6 سال بعد از بهار عربی پیدا کرده، اینها و حرفایی که زده میشه در جمهوری اسلامی، نابودی رژیم آل سعود، مسائلی از این دست هم اصولا دامن میزنه به این نوع سیاست بعضن عصبی و تهاجمی که در عربستان داره پیش میره. این در مجموع میشه گفت که هر دو طرف به این بحران دامن زدن.
وزیر امور خارجه ایران در دیدار با صدر اعظم پیشین آلمان با اشاره به نزدیک شدن مراحل نهایی برجام گفت که با نهایی شدن برجام ایران وارد مرحله جدید مناسبات خود با آلمان خواهد شد. اما پس از آغاز اجرای برجام احتمال دارد شرکت‌های آلمانی در ایران دست به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ بزنند؟ مهرداد عمادی می‌گوید:
با احتیاط پاسخ مثبت میدم، چون آلمان بسیار آگاهی دارن نسبت به نیروی سرمایه انسانی ما در این چند سال و این 10 سال اخیر که چه اندازه بیکاری هست و چه فرصت‌هایی هست اونجا برای استفاده از این سرمایه انسانی و به اضافه بازارهایی که در همسایگان ما هستن. ما اگر این بازارها رو روی همدیگه بگذاریم، یک چیز نزدیک 440 میلیون نفر در همسایگی ایران زندگی میکنن که خب اینها بعضی از این بازارها هنوز دست نخورده برای کالاهای صنعتی و با توجه به توسعه روابط ایران با روسیه، خب ایران میتونه یک تخت پرش خیلی خیلی مهم برای شرکت آلمانی در پروژه های صنعتی باشه برای صادرات کالاهای تولید شده در ایران از با تکنولوژی و سرمایه آلمان به روسیه.
از سوی دیگر بحران سوریه و مسئله تنش شدید در روابط تهران و ریاض از جمله مسائلی است که در گفتگوهای صدر اعظم پیشین آلمان با مقام های ایران مطرح شده است. آقای شرودر گفته است که آلمان امیدوار است بتواند از نقش و ظرفیت‌های ایران در حل بحران‌های منطقه استفاده کند. حبیب حسینی فرد:
در نظر بگیریم که ایران به هر صورت نفوذ در سری کشورهای منطقه داره، توی عراق، توی سوریه، توی لبنان و خود کشورم با توجه به اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیکش با اون مرزهای نسبتاً متعددش با 13 تا کشور دیگه با جمعیت 80 میلیونیش که اینها پتانسیلی برای ایران ایجاد میکنه که اگر در سطح حاکمیتش خوب عمل بکنه، مثلا همه کشورهای غربی به عنوان یکی از اهرم‌های تعادل و ایجاد ثبات در منطقه روش حساب میکنن به طور بالقوه.
پیش از سفر گرهارد شرودر به تهران، زیگمار گابریل معاون صدر اعظم آلمان و همچنین فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان نیز از ایران دیدار کرده بودند.
بعد از گزارش همکارم حسین قویمی میریم سراغ تعدادی از نظرات شما شنوندگان رادیو فردا. فراموش نکنید که در هر ساعت از شبانه روز که مایل باشید میتونید به پیامگیر ما زنگ بزنید، درباره تحولات ایران و جهان نظر خودتون رو بگید، درباره همین گزارشایی که پخش شده، درباره اتفاقاتی که افتاده تحلیل خودتون، تفسیر خودتون از رویدادها و نظرات شخصی خودتون رو هم بگید، بر روی پیامگیر ضبط کنید تا صداتون از رادیو فردا پخش بشه و دیگر شنوندگان رادیو فردا هم از نظرات شما مطلع بشن. میریم سراغ این نظرات. در پایان این نظرات شماره پیامگیر رادیو فردا یک بار دیگه اعلام خواهد شد.
آقای خامنه‌ای، دستور دهید در صدای سیمای ملی ایران یک رفراندوم پیامکی داخل شرایطی بذارن، انقلاب اسلامی آری یا خیر، و به راحتی از نظر همه مردم جامعه آگاه شوید. چون نظامی که یک روزنامه‌نگار رو به خاطر نوشتن مقاله انتقاد آمیز به سالها حبس و شلاق محکوم می‌کنند، چه تضمینی است؟
سفارت سعودی بدون دستور جمهوری اسلامی پیش حمله نمی‌کنن، مطلقاً در غیر صورت هرچه میگن دروغ میگن.
آقای خامنه‌ای، شما چطور انتظار دارید که من چه شما رو و چه جمهوری اسلامی رو قبول دارم و یا ندارم بروم و رأی بدهم، در صورتی که هیچ یک از نمایندگان مورد نظر من از فیلتر مجلس تشریفاتی خبرگان مهر تایید نگرفتند؟ خواهش میکنم بیشتر اندیشه کنید روی سخنانی که میگویید. ما هممون یک روز میمیریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. فراموش نکنید که شما شنونده رادیو فردا میتونید از حق آزادی بیان خودتون استفاده کنید و زنگ بزنید به پیامگیر رادیو فردا و هرچی دل تنگتان میخواهد بر روی پیامگیر ضبط بکنید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه و نظرات شما رو دیگر شنوندگان رادیو فردا هم بشنوند. میریم سراغ خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
رقابت‌های فوتبال راهیابی به المپیک در قاره آسیا از عصر امروز سه‌شنبه در دوحه مرکز قطر آغاز می‌شود و امیدهای فوتبال ایران در این راه سخت در اولین گام تیم سوریه را پیش رو دارند. تیم امید یا تیم زیر 23 سال ایران در گروه اول این مسابقات به غیر از سوریه با چین و قطر میزبان هم بر سر صعود باید رقابت کند. بسیاری از اهالی فوتبال اعتقاد دارند که تیم فعلی امید ایران با جوانان با انگیزه طلسم عدم حضور 40 ساله ایران در المپیک را می شکند. اما تیم ایران تنها تیم حاضر در رقابت‌های انتخابی المپیک در آسیا است که سرمربیش هنوز قرارداد کاری ندارد. اختلاف نظر بین محمد خاکپور سرمربی تیم امید با فدراسیون فوتبال ایران بر سر چند بند قرارداد باعث شد تا تیم ایران در بازی‌های انتخابی المپیک از این نظر متفاوت با سایر تیم‌ها باشد. محمد خاکپور سرمربی تیم امید ایران قبل از سفر به قطر در این باره به سیما گفته بود:
این بحث قرارداد یک بحث فکر میکنم دیگه لوسی شده، چون یک ساله که فدراسیون به تعهداتش عمل نکرده و امروز اگر بنا بود من نرم قطعا بحث قرارداد نبود.
فوتبال ایران پیش از این سه بار در المپیک های 1964، 1972 و 1976 حضور داشته است. مسابقه عصر امروز تیم‌های ایران و سوریه ساعت 17 به وقت ایران در ورزشگاه جاسم بن حمد شهر دوحه آغاز خواهد شد. و لیونل مسی آرژانتینی بازیکن تیم بارسلونا با به دست آوردن توپ طلای بهترین بازیکن فوتبال جهان در سال 2015 نام خود را به عنوان اولین بازیکنی که 5 بار صاحب این عنوان شده در کتاب رکوردهای فوتبال دنیا به ثبت رساند. در مراسم معرفی برترین های فوتبال جهان در سال 2015 که دوشنبه شب در زوریخ سوئیس برگزار شد، از بین 3 نامزد نهایی برترین بازیکن جهان، لیونل مسی، نیمار و کریس رونالدو، مسی که در موفقیت‌های بارسا در سال گذشته میلادی نقش پررنگی داشت، به عنوان بهترین بازیکن جهان توپ طلای 2015 را بالای سر برد. کارلی لوید، بازیکن تیم ملی فوتبال زنان آمریکا، هم به عنوان برترین بازیکن زن جهان در سال 2015 معرفی شد. و لوئیس انریکه، سرمربی تیم بارسلونای اسپانیا، هم عنوان بهترین مربی سال را از آن خود کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
رسیدیم به ساعت 12:30. اگر همکنون به ما پیوستید و شنونده رادیو فردا شدید، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید که تا نیم ساعت دیگر نیز ادامه خواهد داشت. تا 1 بامداد گزارش‌های متنوع بیشتری رو براتون داریم که در نیم ساعت پیش رو میتونیم با هم گوش کنیم. اما قبل از اینکه بریم سراغ این گزارش‌ها، همکارم بهروز کارونی در استودیوی خبر در کنار من هست تا ما رو در جریان تازه‌ترین خبرهای رادیو فردا قرار بده.
با سلام دوباره. کاروان کمک‌های انسان‌دوستانه سازمان ملل متحد روز دوشنبه وارد شهر مزریا در نزدیکی مرز سوریه با لبنان شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ورود این کاروان به شهر مزریا در چارچوب توافقنامه طرفین درگیر در این شهر انجام شده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، کاروان کمک‌های انسان‌دوستانه نیز به دو روستای محاصره شده کفریا و فوئه در استان ادلب سوریه اعزام شدند. شهر مزریا در 24 کیلومتری شمال غربی دمشق پایتخت سوریه قرار دارد و چند ماه پیش در محاصره نیروهای دولتی سوریه و شبه نظامیان حزب الله لبنان بوده است. فعالان مخالف رژیم سوریه و نهادهای امدادرسانی میگویند طی هفته‌های اخیر چند تن بر اثر قحطی و گرسنگی در این شهر جان خود را از دست دادند. مهاجمان مسلح با حمله انتحاری به یک مرکز خرید در بغداد پایتخت عراق و انفجار یک اتومبیل بمب‌گذاری شده در نزدیکی مرکز خرید دست کم 18 تن را کشتند و حدود 40 نفر دیگر را زخمی کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت انجام این حمله را بر عهده گرفته است. این گروه بخشی از شمال و غرب عراق را تحت تصرف خود دارد. گروه حکومت اسلامی در بیانیه گفت که جمعی از کسانی که آنها را کافر مینامید هدف حمله قرار داده است. این گروه به طور معمول از این عنوان برای توصیف شیعیان استفاده می کند. در این میان انفجار 2 بمب در شهر مقدادیه در شرق عراق نیست دست کم 20 کشته و 50 زخمی بر جای گذاشت. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این انفجارها را نیز بر عهده گرفته است. همچنین 7 تن در انفجار 1 بمب در حومه جنوب شرقی بغداد کشته شدند. خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع مطلع خبر داد که قلب راکتور آب سنگین عراق روز دوشنبه خارج و محل آن با بتون پر شده است. بر اساس این گزارش، قرار است آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در هفته جاری گزارش تایید نهایی درباره اجرای تعهدات پیشبینی شده برای ایران در توافق اتمی وین را منتشر کند. به گفته این منبع مطلع، پس از آن قرار است محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با صدور بیانیه مشترکی اجرایی شدن توافق اتمی وین را اعلام کنند. راکتور آب سنگین عراق یکی از موضوعهای مورد اختلاف ایران و کشورهای غربی بود، اما تهران بر اساس توافق اتمی وین پذیرفت که قلب این راکتور را بازطراحی کند، به گونه‌ای که برای تولید پلوتونیوم که در مصارف نظامی و ساخت بمب اتمی کاربرد دارد استفاده نشود. کشورهای گروه 5+1 و اتحادیه اروپا پذیرفتند که در مدرن سازی راکتور آب سنگین عراق مشارکت کنند. ادامه اخبار از رادیو فردا می‌شنوید. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز دوشنبه از حذف 2 تبصره 24 و 33 لایحه برنامه 6 توسعه خبر داد. در هفته‌های اخیر بسیاری از تشکل‌های کارگری به این 2 تبصره اعتراض کرده بودند. بر اساس تبصره 24 قرار بود سن و سابقه بازنشستگی افزایش یابد و بر اساس تبصره 33 قرار بود تنها 75% حداقل دستمزد به کارگران زیر 29 سال پرداخت شود. تشکل‌های کارگری معترض معتقد بودند که این تبصره‌ها ناقض قانون کار و به زیان کارگران هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که این 2 تبصره به دستور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران حذف شدند تا به گفته او به دغدغه کارگران پایان داده شود. معاون عمرانی وزارت آموزش و پرورش روز دوشنبه گفت یک سوم مدارس ایران هنوز استاندارد ایمنی ندارند. به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی رئیسی گفت ایمنی مدارس در ایران از سال 85 تا کنون از یک سوم به دو سوم افزایش یافته است. وی علت این موضوع را قدمت مدارس و جمعیت بالای دانش آموزان دانست. بر اساس این گزارش، آموزش و پرورش متولی آموزش 13 میلیون دانش آموز است و 1 میلیون فرهنگی نیز در این وزارتخانه مشغول فعالیت هستند. سخنگوی پلیس اتریش روز دوشنبه اعلام کرد که مقام‌های آلمانی از ابتدای ماه جاری میلادی 12 روز قبل از پذیرش صدها پناهجو که از اتریش وارد جنوب آلمان می‌شوند خودداری می‌کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز وی گفت که شماره کسانی که آلمان از پذیرش آنها سرباز می‌زند روزانه به حدود 200 نفر می‌رسد. سخنگوی پلیس در شهر مونیخ آلمانی تایید کرد که این کشور روزانه حدود 100 پناهجو را به اتریش بازگردانده است. این گزارش حاکی است که اغلب کسانی که به اتریش بازپس فرستاده شده‌اند تابعیت سوری نداشته و از کشورهای افغانستان، ایران، عراق و مراکش بودند. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه خواستار آن شد که همه متحد شوند تا به گفته او انتخابات صحنه رقابت آزاد، اخلاقی، درست و عاقلانه باشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی که با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در هفته اسفند سال جاری سخن می‌گفت، افزود با دعوا، اختلاف و افراطی‌گری به هیچ جا نمی‌رسید. رئیس جمهوری ایران گفت که انتخابات جای به گفته او تهمت و تحقیر و به ویژه تخریب دولت نیست، بس کارنامه دولت در رفع تحریم‌ها، مبارزه با تورم و نیز آنچه ایجاد فضای سیاسی باز متعادل و غیر امنیتی نامید دفاع کرد. کیوان جان
ممنونم از همکارم بهروز کارونی. آخرین خبرها رو با هم شنیدیم. میریم سراغ گزارش‌ها. در ادامه برنامه گزارش‌های خواهیم داشت درباره اظهارات حسن روحانی در مراسم افتتاح فاز 15 و 16 پارس جنوبی که گفت خبرهای خوشی برای ملت ایران در راه. و همینطور گزارشی داریم درباره انتقادهایی که از قراردادهای نفتی دولت منتشر شده و در پایان هم 73 دوره اهدای جوایز سینمایی گلدن گلوب موضوع آخرین گزارش این بخش خبری ما خواهد بود. اما قبل از این گزارش ها بریم سراغ مذاکرات چهارجانبه صلح افغانستان که دور تازه ای از اون درباره صلح افغانستان روز دوشنبه در اسلام آباد برگزار شد. همکارم مهرداد قاسمفر در این باره با قادر حبیب سردبیر رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفتگو کرده و ابتدا ازش پرسیده که مذاکرات چهار جانبه با چه اهدافی برگزار میشن و تا کنون در رسیدن به این اهداف چقدر موفق بوده. پاسخ قادر حبیب:
خب ای که تا چه حد در اهدافش موفق بوده پیش از وقت است که در این مورد صحبت کنیم، چرا که تا هنوز در مورد نتیجه نشست امروز صحبت نشده. اما هدف این نشست طرح نقشه راه برای آغاز گفتگو با شورشان مخالف مسلح دولت افغانستان است که از 14 سال به این سو با این دولت مرکزی در جنگ هستند.
اما یکی از مهمترین گروهایی که به هر حال بخشی از بحران افغانستان هست در این نشست غایب هست، طالبان. چطور انتظار میره که بدون حضور طالبان بشه چون نشستی رو به نتیجه رسوند؟
قسمی که شما اشاره داشتین، رهبران طالبان اصلا در گفتگوهای چهارجانبه امروز که در آن نمایندگان پاکستان، افغانستان، ایالات متحده آمریکا و چین حضور داشتند، اشتراک نداشت و دلیل آن این است که در این نشست بیشتر در ارتباط با چگونگی آغاز گفتگوها با طالبا صحبت خواهد شد. مقامات افغان گفتند انتظار دارند که جانب پاکستان فهرستی از طالبان را و یا سران از طالبان را تهیه کنه و در اختیار حکومت افغانستان قرار بده و در اختیار این نشست قرار بده که آماده گفتگو با مقامات افغانند.
چون این فهرستی که پاکستان تهیه میکنه چقدر در واقع به حقیقت میتونه نزدیک باشه یا اصلا چقدر میتونه دربردارنده بخش اعظمی از گروهای قوی و زینفوز در بحران افغانستان باشه در میان طالبان؟
گروه طالبان پس از خبر اعلام مرگ رهبر این گروه ملا محمد عمر سال گذشته در ماه جولای تقسیم شده و انشقاق و انقسام در این گروه به میان آمده که موجب به نحو سردرگمی در گفتگوهای صلح هم در آینده خواهد شد. اما فعلا گروهی که بالقوه میتونه از طالبان نمایندگی کنه و صحبت میکنه گروهی است به رهبری ملا اختر محمد منصور و همچنان گروه دیگر که از گروه اصلی انشقاق کرده گروه به رهبری ملا رسول است که این دو گروه عمدتاً در موردشان صحبت میشه و همچنان شبکه حقانی که با ملا اختر منصور یک جا هست، اینا گروه هایی هستند که شناخته شده هستند و افرادی هم که معرفی میشن در فهرست نام اونا گنجانیده میشه شامل همین گروه ها خواهد بود.
خادر خیلی کوتاه به ما بگو که چقدر این گفتگوها در خود افغانستان مورد استقبال هست و در واقع بهش امید میره.
خب مردم افغانستان همواره زمانی که از آغاز گفتگوها صحبت شده از اون استقبال کردن. قراره که در ماه جولای سال گذشته دور اول گفتگوها با حضور نمایندگان طالبان برگزار شد، مردم استقبال کردن، چرا که مردم از جنگ و خشونت دیگه خیلی خسته شدن در افغانستان. اما اینکه این گفتگوها به چه نتیجه میرسه، سوال در اینجاست. مردم این را مورد سوال قرار میتن که هر بار از صلح و گفتگو صحبت میشه اما نتیجه آن را ندیدن.
توضیحات قادر حبیب، سردبیر رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رو در مصاحبه با همکارم مهرداد قاسمفر درباره تازه‌ترین دور مذاکرات چهار جانبه صلح افغانستان شنیدیم.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
بانوان و شاهین هایی که از ایران چه کار میشن برای اینکه فروخته بشن به کشورهای عربی، خیلی علاقه مندن به اینکه این پرنده ها رو برای تفریح یا خوشبازی استفاده بکنن ازشون و یه همکاری بین المللی شاید نیاز باشه برای جلوگیری از انقراض نسل این حیوان.
میلیونی آدم های اجازه میده که در کنار ساحل زندگی بکنن، آلودگی خانگی یا واحد های صنعتی کوچک همشون وارد دریا میشه.
مناطق ساحلی زیر 10 متر بیشترین تراکم رو از نظر موجودات داره، بسیار منطقه حساس و مهمی است.
پنج شنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
حسن روحانی رئیس جمهوری میگوید خبرهای خوشی برای ملت ایران در راه است و سال آینده خورشیدی را سال رونق اقتصادی خوانده. به گزارش خبرگزاری ایران، حسن روحانی روز دوشنبه در مراسم افتتاح فاز 15 و 16 پارس جنوبی با بیان اینکه دولت کشور را در شرایط نفت 30 دلاری اداره می‌کند نه نفت 140 دلاری، ابراز امیدواری کرد که اتکای بودجه سال آینده به نفت به 25% برسد. پیشتر بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود رشد اقتصادی ایران در سال 2015 میلادی را حدود 1.9% برآورد و پیش بینی کرده بود و با لغو تحریمات نرخ رشد ایران در سال جاری میلادی سال 2016 پیش بینی شده بود که به 5.8% افزایش پیدا کند و در سال 2017 به 6.7% برسد. بانک جهانی بدون اشاره به رقم دقیق دارایی‌های مسدود شده ایران هم افزوده که آزاد شدن این دارایی‌ها بر اساس توافق جامعه هسته‌ای در سال جاری اقتصاد ایران را تکان خواهد داد. بکتاش خمسه‌پور در این باره دیدگاه یک اقتصاددان را جویا شده. حمید زنگنه در آمریکا.
ایران در حال حاضر در موقعیتی هست که بتونه یک جهش مهم اقتصادی بکنه. با توجه به اینکه هفته آینده احتمالاً تحریم‌ها رو یه مقدار خیلی زیادی برمی‌دارن، در نتیجه ایران دسترسی به بازار جهانی خواهد داشت و همین که مقداری از پول‌هایی که ایران در خارج داره به دستش میاد و میتونه از اونها برای تولید و جهش اقتصادی استفاده بکنه. با توجه به اینکه ظرف 3 سال گذشته اقتصاد ایران در حدود 10% کاهش پیدا کرده، از اون پایین که الان وجود داره رفتن به بالا به 5.8% رشد و 6.7% رشد در سال 2017، یعنی در 2 سال آینده، امکانش هست اگر پولی که دستشون میاد هزینه نکنن.
اشاره کردین 10% کاهش یافته. چه چیزی 10% کاهش یافته اقتصاد ایران از چه نظر؟
کل اقتصاد ایران، یعنی کل درآمد ملی ایران در سالهای 90, 91, 92 و 93 کم و بیش 10% کاهش پیدا کرده.
پس این رقمی که بانک جهانی برآورد کرده که رشد اقتصادی ایران در سال 2015 میلادی حدود 1.9% یا نزدیک به 2% بوده، این چه هست؟
این دنباله همون سابقه سال 1390 و 91-92، این چیزی که الان بانک جهانی میگه اینا قرار بود صفر باشه و الان تجدید نظر کردن اینو به 1.9% و به خاطر همون ایران میتونه اگر سیاستهای درست انجام بده، یعنی اینکه این سیاستهایی که سال 94 و 93 پیش گرفته بود اونا رو ادامه بده، میتونه جهش مهمی در سال 95 و 96 بکنه. ولی مسئله اینه که حالا این 5.8% رشد و یا 6.7% رشد از کجا میاد؟ آیا از فروش نفت و مصرف به وجود میاد، یا اینکه از پولی که به مردم میدن، این پولی که از خارج میاد تقسیم میکنن به مردم و اقتصاد ایران توسعه پیدا میکنه؟ اون مهمه. ولی اینکه آیا 5.8% یا 6.7% رشد خواهد کرد؟